اون آقا این حرف رو زد. بعد در این جمله آقای جهرومی این وزیر ارتباطات میگه چون شبکه های اجتماعی قاتل سبک زندگی است. سوال ما از آقای جهرومی اینه، آقای وزیر شمایی که اینقدر به بچه به فکر فرزند خودت هستی، الان گریبان دسترسی فرزندان مردم به اینترنت دست شماست، شما باید مدیریت بکنی. بعد وقتی این اعتراض رو به شما میکنن، نه یا بگو من فقط پدر فرزند خودم هستم، فرزند دیگران هم متولی شما هستید. اینها اومدن تلگرام رو گسترش دادن در این حال که مردم میدونن هاتگرام و تلگرام طلایی نسخه فارسی از درون کشور داره مدیریت میشه، با این وجود 30 میلیون عضو این دو نسخه فارسی شدن، این پوسته های تلگرام شدن. یعنی این 30 میلیون اولا به کار داخل کشور اعتماد کردن. پس اینی که مردم به داخلی ها اعتماد ندارن، نمیدونم اطلاعاتشون دست نیروهای امنیتی میفته، اینها شبهاتیه که عملکرد مردم در مواجهه با هاتگرام و تلگرام طلا این شبهات رو پاسخ داد. مردم نه با دسترسی نیروهای امنیتی مشکلی دارن که اساسا دسترسی ندارند، و نه با سرویس داخلی مشکلی دارن. مطالبه حق مردم اینه که میگن بابا یه سرویس پیام رسانی به ما بدید، ما بتونیم با هم دیگه ارتباط بگیریم. من بچه‌م رفته شهرستان 1000 کیلومتر اون طرف رفته، یه شهر دیگه ای داره تحصیلات رو میکنه، به خاطر کارش رفته، میخوام با ارتباط برقرار بکنم. حالا اون سرویس تلگرام باشه، بلگرام باشه، فلگرام باشه، اسمش واسه هم مهم نیست، سرورش کجا باشه واسه من مهم نیست. هاتگرام و تلگرام طلایی توی کشور شکل پا میگیرن، 30 میلیون کاربر داره، 3000 سرور در اختیار اونها قرار میگیره. یعنی به صورت متوسط هر 10000 نفری از اعضای کاربران هاتگرام و تلگرام طلایی، هر 10000 نفر یک سرور بهشون اختصاص داده شده. خواهم عرض بکنم مشکل داخلی ها کجا بود. عرض کردم سنگ اندازی، مستندش رو عرض میکنم. یک پیام رسان داخلی که 2 میلیون کاربر داره بهش 10 تا دونه سرور اختصاص میدن، یعنی هر 200000 نفر کاربرش یک سرور. توی هاتگرام و تلگرام طلایی هر 10000 نفر یک سرور دارن، توی سرویس داخلی هر 200000 نفر یک سرور دارن، یعنی 20 برابر بیشتر. خب مشخصه که این سرویس نمیتونه پاسخگو باشه. ما بنده مدیران پیام‌رسان‌های داخلی جلسات متعددی رو داشتیم، باهاشون ارتباط داریم. اینها زیر ساختای فنیشون، برخیشون تو حوزه برنامه نویسیشون مشکلاتی رو داشتن از ابتدا، نمیخوام اینجا اسم ببرم، ولی بعضی از اونها از جهت برنامه نویسی فوق‌العاده برنامه خوبی رو نوشتن و میتونن خوب کار بکنن. فقط اون تجهیزات و زیر ساختای فنی که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات موظف این سیر ساختا رو در اختیار سرویس‌های داخلی قرار بده و موظفه که ازشون حمایت بکنه، این زیر ساختای لازم در اختیار سرویس‌های داخلی قرار نگرفت. کی این کارو داره میکنه؟ کسی که داره اینجا منفعت میبره، با ولنگاری فضای مجازی داره منافع خودش رو کسب میکنه. متاسفانه امروز در این حال که بیشترین دانش آموختگان دانشگاه‌های ما در حوزه رشته آی‌تی هستند، بالاترین طبق آمارها بالاترین بیکاران دانشگاه ها هم همین دانشجویان و دانش آموختگان رشته آیتی هستند. در این حال که از جهت فنی و هوش جوان نابغه ایرانی به خوبی میتونه این سرویس ها رو تعمیر بکنه، سال 88 که پیام شبکه های اجتماعی هنوز توی کشور اصلا اینقدر توسعه پیدا نکرده بود، یک اخشار خاصی فقط یه فیسبوکی رو اسمش رو شنیده بودن، توییتری بود، اصلا وایبر و واتساپ و اینها هنوز توی کشور پا نگرفته بود، دانشجوی ایرانی اومده سیمکارتی ساخته، اسمش رو گذاشته سیمکارت مجازی. سال 88 سیمکارت مجازی رو ساخته. ساختار کلی اون سیمکارت مجازی همین پیام رسان امروزی ماست، همین شبکه اجتماعی است، حالا با اون سطح اولیش دیگه. این رو ساخته ولی هیچ حمایتی از او صورت نمیگیره. کی ازش حمایت نمیکنه؟ همون روزی که فردای اون روز میره با مدیر تلگرام ارتباط برقرار میکنه، مذاکراتی رو صورت میده که هنوز هم مشخص نیست محتوای مذاکرات چی بود، آیا منافع کشور اونجا تامین شد یا نه، آیا منافع مردم تامین شد یا خیر. اینا هنوز سوالاتی که مذاکره کنندگان اون فضا پاسخ ندادن و ازش فرار میکنن از پاسخگویی.
ولی یه سوال ببخشید، شما میگید ولنگاری، خب یعنی این اولا ما این تعبیر مخالف با کلمه ها ولنگاری.
بله.
ببین بعضی وقتا فقط یه جور دیگه فکرنه. یعنی شما فکر میکنید که آقا از این مسیر میتونی به این نتیجه برسی، یه تیم دیگه یه اندیشه دیگه فکر میکنه از یه مسیر دیگه میتونی به نتیجه برسی. شما مثلا فکر میکنید آقا از این راه تلگرام میتونید به نتیجه نرسید، اونا میگن نه از این راه میشه به نتیجه رسید. این که با میگیم کسانی که تلگرام آزاد گذاشتن و مثلا فقط میخواستن زیر اسم مردم پنهان بشن و به قولی ولنگاری رو ترویج بکنن، من خیلی با این مخالفم. واقعا اینجوری من نمیبینم. ببینیم ماها شاید مثلا بگیم که با یک فرد تو دولت مخالفیم یا با یه مشی دولتی مخالفیم، ولی که من احساس بکنم تو مثلا وزارت مثلا فرض کن ارتباطات ما یا شخص وزیری یا امثالهم اینا دنبال ولنگاری هستن، بعد مثلا فرزند خودش رو دار میکنه، من این مخالف هم فکر نمیکنم اینجوری باشه.
خب اینو که خود وزیر گفته، حرف ما که نیست، خود ایشون میگه من به بعد فرزند
مجازی برو بیدم. بله اینو گفته، ولی اینکه ما از این برداشت بکنیم که آقا این نسبت فرزند مجازی بی‌اعتناه، نسبت به آسیبهاش ناآگاه، توجه نداره و یا حتی توجه داره بیخیاله، به قول آجاقا تغافل داره و نسبت به خانواده خودش مثلا اهتمام داره، این به نظرم درست نیست. بعضی واقعا فکر من احساس میکنم تو خصوص قضیه تلگرام همه اون چیزایی که شما میگید ممکنه وجود داشته باشه و به نظرم وجود داره، ولی همه داستان نیست.
این نکته من عرض بکنم ببخشید این نکته من عرض بکنم ببینید این رفتاری که حالا شما میگید آقا فلان شخص فرزند خودش رو من میکنه، وقتی جریان به قول امروزی ها اپیدمی بشه شیوع پیدا بکنه اونها هم مستثنا نیستن. شما بحث اینجاست امروز بگیم آقا مثلا من فقط فرزند خودم رو میبینم، ولی قطعا بدونید اون فرزندی دیگه، همه شما بهتر آقایون بهتر از من، الانسان ها حریصون علام همانه، وقتی فرزند فلان شخصی که محدود کرده میبینه هزار نفر دیگه دستشون فضا هست، فکر کردی در فضاهای دیگه نمیره سراغش؟ شما فکر میکنید فضا اجتماعیه؟ نه، شما سایت گوگل که موتور جستجوگره، کی آقا مسئولش؟ این آقای جاک بورداگ مگر اشتباه نکنم، ایشون میگه من به اینجا رسیدم که امروز مخاطب وقتی پشت سیستم میشینه با زدن اولین حرف ها میفهمم دنبال چی میگرده. من حرفم اینه، من میگم این خوراک با یک سرعت و انباشت بسیار شدیدی داره وارد میشه، اینو باید خیلی جدی گرفت.
یا اولا الانسان حریصون علی ما مانه یک گزینه دینی نیست، این رو بررسی بفرمایید توی منابع معتبر حدیثی شیعه چنین روایت رو ما باش مواجه نیستیم، گزاره مشهوریست، جزء مشهورات. اولا دوما بفرمایید ببینید تو بحث تلگرام، فیلتر تلگرام قانونی بود که قوه قضاییه اون قانون رو صادر کرد و وزیر به عنوان بالاترین ردهی که متولی این قصه هست موظف قانون رو اجرا بکنه، او که دیگه نمیتونه زیر بار قانون نره. حرف ما اینه چرا قانون رو اجرا نکردن؟
اصلا من مخالف با بحث قانون نیستم. ببینید بحث یه چیزه، ببینید محدودی، ما بحث مثلا تو بحث حجاب میگیم حجاب محدودیت نیست، مسئولیته. اگر داره محدودیتی اعمال میشود، خب یه سری آسیب هایی داره ایجاد میشه، یک جریان های مخربی داره توسعه پیدا میکنه، خب قطعا باید جلوش گرفت، فرقی نمیکنه. شما الان امروز مثلا از قدیم مشهور بود اگر یک زخمی روی جسم انسان حاصل میشد نمیتونست خون ریزیشو به اصطلاح بند بیارن، میگفتن آقا یک آهن رو داغ بکنید بذار روی زخم بسته بشه. حکایت این فضای فیلتر شدن تلگرام هم همینه. ببینید داره فوران، من حرفم این نیست، من حرفم اینه که محتوایی که داره میاد و انباشت محتوایی که داره میاد زیاده، ما باید نسبت به این دو تا گزینه نگاه بکنیم، در عین اینکه زیر ساخت‌های مناسب رو ایجاد می‌کنیم باید اینو ببینیم. امروز مثلا عرض میکنم
مازو ببخشید، تمام حرفم اینه که هر جای این پازل رو نبینیم دوچار همین مشکلی میشیم که الان داریم و میگیم آقا مثلا اگه با این گزاره های تام بخوایم مسئله رو حل بکنیم، اینترنت شبانه ازش فیلم غیر اخلاقی دانلود میشه پس باید بسته بشه، تلگرام بستر تروریسم رو آماده میکنه پس باید بسته بشه، این باعث میشه که ما نتونیم مسئله رو بفهمیم. من همه حرفم اینه، ما مسئله رو باید توی پازل ببینیم. اگه نبینیم توی پازل همواره خودمون گول زدیم و افراد متهم میکنیم، میگیم آقا وزیر ارتباطات متهم قانون اجرا نکرده. من نمیگم این نیست، ممکنه شما بررسی بکنید، من که قانونگذار نیستم یا مجری قانون نیستم، ولی ممکن بررسی بکنیم این آقا وزیر اشتباه کرده تو این قضیه یا خطا کرده یا جرم حتی مرتکب شده.
بررسی نداره، وزیر باید قانون رو اجرا میکرد، اجرا نکرد دیگه، چیش رو میخواید بررسی بکنید؟ بررسی شده است
این که این رو نتیجه بگیریم که پس تمام مشکل به خاطر این که این قانون اجرا نشده.
ببینید من یه نکته رو بگم، الان گام به گام این نکته رو بریم جلو، علت مراجعه عموم مردم به فضای مجازی چیه؟ بچه اساسی وارد
مزایایی داره، دارن از مزایاش استفاده میکنن.
چند درصد دارن از مزایا استفاده میکنن؟
مزایا یعنی چی؟ سرگرمی مزایا؟
نه 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 نه، منافع سالم مزایا به این معنا.
آخه سرگرمی اینترتینمنت یه مزیت،
یه منافع من بازی هم ببینید، ببینید بازی هم یه حدی داره. تو بحث مثلا یکی از دوستان ما که توی روانشناسی این زمینه کار میکرد میگفت اولندش که اینو بدونیم که جامعه ما اعتیادش در کنار مواد مخدر به فضای مجازی بیش از مواد مخدر، یعنی اعتیاد عجیبیه، یعنی به قول آقا گوشیش اگه کنارش نباشه انگار چیزی گم کرده، یعنی اصلا نمیتونه با این فضا مقابله بکنه. من حرفم اینه، ما مردمی که مراجعه میکنن به فضای مجازی چند درصدشون دنبال فضای سالمه؟ این هدفشون چیه؟ دنبال چی میگردن؟ چی میخوان؟ چه مخواه؟
جا ببینید، مردم تماما غیر از شاید 1% تو بحث مواد مخدر شما بکنید، بحث مواد مخدر 0.01% مردم مصرف کننده مواد مخدر و معتاد هستند. تقریبا قریب به 100% مردم اصلا کاری مواد مخدر ندارن. ولی وقتی شما اومدید این وسیله رو، مواد مخدر رو در اختیار قرار دادید، به صورت گسترده توضیح کردید، تبلیغات گسترده ای واسه صورت دادید، طبیعتا آمار معتادین شما میره بالا. بعد واسه اینکه این آمار معتادین رو بیارید پایین، شروع میکنید هی مضرات مواد مخدر در رو مطرح میکنید. این اصلا عاقلانه نیست.
من اینو میخوام عرض بکنم، 3 میلیون نفر تو کشور که
3 میلیون از کجا آوردید؟
آمار رسمی.
آمار 3 میلیون نفر من نمیدونم. آمار
3 میلیون نفر الان ما تو کشور داریم که درگیر با مواد مخدر.
خیلی خوب. اگر 1000%
نمیشه.
خیلی خوب. اگر که این مواد مخدر توزیع عمومی بشه، مطمئن باشید این 3 میلیون نفر میشه 30 میلیون نفر.
توزیع عمومی یعنی
چیز، یعنی
حالا شما با کنسل 10 دقیقه تو تهران به مواد مخدر دست،
یعنی سوپرمارکت، یعنی سوپرمارکت مثل سیگار، مثل پفک، مثل چی؟ مثل نوشابه. سوپرمارکت راحت او رو بفروشه، تیزر تبلیغاتی داشته باشه، سطح شهر تبلیغات بکنه، تیزر تلویزیونی پخش بکنه. این یعنی
دستیسی
عمومی، این اصلا عاقلانه نیست. و ببینید تو بحث محدود کردن محتوای نامناسب، الان شما نگاه بکنید، اتحادیه اروپا 2 سال پیش قانون رو تصویب کرده، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی زیر 16 سال ممنوع شده. کشور کانادا میگه آموزش مجازی، آموزش مجازی در مقطع دبستان ممنوع، راهنمایی به بالا میشه آموزش مجازی داد. بعد داخل کشور ما که میاد، نظام آموزشی ما افتخار میکنه که من از مهد کودک دارم به بچه آموزش مجازی میدم. خب بابا ما میگیم، شما نگاه بکنید، اونایی که پیش تازان فضای مجازی و توسعه اینترنت هستن، ببینید اونا چطور دارن رفتار میکنن، همون رفتار رو داشته باشید. چرا ما یه جاهایی تو حوزه کاربری که وارد میشیم از اون طرف پشت بوم میافتیم؟ ما میگیم شما تقلید بکنید از غرب، هیچ حرفی خودمون نداریم. میگیم غرب رفته فیسبوک ساخته، رفته تلگرام ساخته، شما برید مثل تلگرام رو بسازید و جوان ما میتونه، توانمندیش رو داره. غرب داره اینترنتش رو مدیریت میکنه، شما برید مثل او اینترنت رو مدیریت بکنید.
یه نکته ای من عرض کنم اینجا، الان مشکل ما با محتوایی است که روی مخاطب ما اثر گذاشته یا مشکل ما با نرم افزاره؟
بابا محتوا
اصلا وسیله است.
بابا همه اون پنج تا ببینید، نکنید فرستنده،
اینستاگرام، تلگرام، اینا وسیله است. نکته اینجاست که اون کسانی که میخواهن اثر روی ما بگذارند، محتواشون رو از این فضا ما منتقل میکنن. ما درگیر با محتواییم، درگیر با وسیله نیستیم.
جا این وسیله خونساس یا جهت داره؟
جهت داره.
احسنت.
من میگم از همه اول گفتم اساساً برای این که بر شما اثر بذارن، محتوای صحیح جامعه و اون هدف اصلیشون که خانواده است، اینو بزنن. دنبال اینن اصلا. من میگم الان شما نگاه بکنید، بحث همه درد روی ماهیت نرم افزار یا محتوایی است که اثر گذاره.
ببینید در ماهیت فضای مجازی و به خصوص سوشال مدیاها توی این عرصه یک فضایی رو داره که مدیریت سرویس، مدیریت اپلیکیشن به راحتی کاربر رو مدیریت میکنه که سراغ چه محتوایی بره، چه محتوایی بازدید بشه، چه محتوایی دیده نشه. این کاملا حساب شده. یک نمون مثال عینیش رو بنده بذارم. یکی از این کانال‌های معروف تلگرام رو ما مدتی پیش داشتیم رصد می‌کردیم، کانال‌های تو بحث کانال ضد انقلابه داشتیم رصد می‌کردیم، روی دو تا ابزار می‌خواستیم یک محتوای مشخص رو ازش استخراج بکنیم ببینیم چقدر این محتوا رو داره پوشش میده. یک گوشی هوشمند داشتیم و یک تبلت. با یکی از دوستان شروع کردیم کار کردن. من به اون دوستم گفتم روی گوشی من از ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 شب هیچ محتوای بارگذاری نشده. اون دوست من نگاه کرد گفت نه بابا، روی گوشی من از 3 بعد از ظهر تا 7 شب مثلا 13 تا محتوا بارگذاری کرده، 3 تا عکس داده، 4 تا متن داده، نمیدونم 7 تا کلیپ زده. اومدیم اینا رو هی بالا پایین کردیم، نگاه که دقت کردیم دیدیم خیر، متفاوته روی دوتا گوشی. این ریشش کجاست؟
شخصی سازش بود.
گوشی شخص، بله. خب این مدیریت داره میشه دیگه. شما ببینید یک ابزاری رو در اختیار کاربر قرار دادید، مدیریتش اونجاست، او داره کاربر شما رو مدیریت میکنه، او رو میبره به سمت محتوایی که خودش میپسنده. بعد احسن، بعد ما نیاییم مردم رو متهم بکنیم بگیم آی مردم شما بلد نیستید از رسانه استفاده بکنید، بیایید ما سواد رسانه به شما یاد بدیم. آی مردم شما فرهنگ استفاده رو بلد نیستید، ما باید فرهنگ سازی بخونیم. خیر، مردم تو یک بستری قرار گرفتن که زمین شیب یک طرفه داره، داره خود به خود اینها رو قلط میده به اون طرف. چون مدیریت سرویس اون طرفه، او داره مردم رو به اون طرف میبره. پس اولا ما مردمم رو متهم نکنیم. حاکمیت ما باید وظیفه خودش رو انجام بده، این زمین رو یک زمین سالمی بکنه. طبیعتاً شما هر چقدر که بستر سالم در اختیار کاربر بگذارید، به هر حال اون کسی که مریضه میخواد بره سراغ محتوای ضد اخلاقی میره، محتوای خودش رو دسترسی پیدا میکنه. مثل اون معتادی که هر جور باشه، زیر سنگم باشه، میره مواد مخدرش رو پیدا میکنه. ولی حرف من اینه، منی که میخوام بچم سالم باشه، منی که میخوام بچم از مزایای اینترنت استفاده بکنه ولی آسیب نبینه، خواهشن به من یک اینترنت سالم بدید. حالا این اینترنت سالم رو میشه دورش زد، یه جوری دسترسی نامناسب پیدا کرد، اون مال آدم مریضیه که اصلا محل بحث ما نیست.
حالا یه نکته، اینترنت سالم مثل این ظرف آب میمونه. الان این ظرف قابلیت پر شدن داره،
خب.
درسته؟ ما این ظرف رو میتونیم توش شربت بریزیم، توش آب بریزیم، توش چای بریزیم، یعنی قابلیت داره. اینترنت ساختار به اصطلاح زیر ساختی مثل یه ظرف میمونه. همه حرفم اینه. ما حرفم اینه شیطان کجا میاد سراغ انسان؟ یه سوال، شیطان کجا میاد سراغ انسان؟ جایی که انسان از ذکر و یاد خدا غافل میشود. غیر از اینه انسان تو بواسط روایی هم داریم، حتی تو بحث سید هم میگیم اگر حیوانی سید شد، اون لحظه تو عالم خودش از ذکر و یاد خدا غافل شد، اونجا حالا مثلا سید شده. خب حرفم اینه، اینترنت ظرفه. من امروز به قول شما، من پدر امروز دغدغه دارم بچم سالم بمونه، اما برای رسیدن به این سلامت چه کردم؟
حالا جسارتاً الان دیگه اینترنت فقط ظرف نیست،
خودش داره،
یعنی در نظر داشته باشیم خود اینترنت الان دیگه محتوا شده، چون هندسه یا الگوریتم خود فضای اینترنت به گونه ایه که شما رو پیدا میکنه، دیگه شما نیستی که میری اونو پیدا میکنی.
درست
مواجهه با یادگاری طراحی مهندسی ذهن داره و اون ذهن هوشمنده که میاد برای شما طراحی میکنه.
آفرین.
به این دلیله که ما الان سه دست واقعا مخاطب دیگه از فصل مخاطب متعامل گذشتیم. یعنی زمانی میگفتیم اینتراکتیو مخاطب، یعنی میگیره و میده. وارد یه فضای دیگری شدیم که الان دیگه خود مخاطبه هم رسانه شده، خود اینترنت هم تبدیل به محتوا شده. یعنی الان خطره اینجاست و این میشه که نوع برنامه‌ریزی و نوع در واقع مدیریتش هم کاملا متفاوته. یه زمانی میگفتیم که نمیدونم رگولاتوری اتفاق بیفته، الان دیگه رگولاتوری هم نمیتونه اتفاق بیفته. الان آدم ها حق دارن، حداقل توی جامعه اسلامی آدم ها حق دارن که یه چیزی رو انتخاب کنن. اصلا بگیم دموکراسی، اصلا بگیم جامعه غربی. ما چرا غربم اونورتر افتادیم واقعا؟ یعنی الان سه دسته اینترنت بذاریم در اختیار مردم، بگیم انتخاب کنید حداقل.
قطعاً ما حرف ما شعاری داریم، ما میگیم اسلام پیشکش، دموکراسی مطلوب ماست. دموکراسی داشته باشید، انتخاب و حق اختیار به بنده بدید، من انتخاب بکنم، خواستم برم سراغ محتوای نامناسب برم، ولی بستر سالم هم در اختیارم قرار بدید که امروز متاسفانه وجود نداره.
خب ما زمانمون خیلی اندکی متاسفانه، میخوام سوالی داشته باشم که مردم هم در واقع بعضیشون توی پیامکاشون هست از من سوال کردن که توی استودیو آقایون روحانی هن؟ بله، سه تا آقایونی که خدمتشون هستیم و مهمانان عزیزمون روحانی هن. فرمودن که خب خیلی، بعضی ها گفتن خیلی جالبه که روحانیت هم نسبت به این فضاها خلاصه عکس العمل منفی داره و در مقابلش داره وامیس و نمیدونم بحثا این شکلی داره، ولی کسی حرفشون رو گوش نمیکنه.
این رو اجازه بدید، روحانیت برخورد منفی و سلبی اصلا نداره. من توی عرایزم یکی دو بار اشاره کردم این حرفای ما
به حالا واسه مردم جالبه، شما هم دارید میگید کسی به حرفتون گوش نمیکنه.
آهان، این یک نکته است، ولی این که ما با فضای مجازی و اینترنت و شبکه‌اش مخالف باشیم به هیچ وجه اینطور نیست. فعالیت ما تو بحث فضای مجازی، بنده از صبح علی‌الطلوع از 7 صبح تا 12 شب دسترسی به اینترنت دارم، دارم کار میکنم، دارم استفاده میکنم. حرف ما اینه که دیگه مشخص شد توی این مباحث، حرف اینه که این بستر باید سالم بشه و در اختیار مردم قرار بگیره.
مردم هم همینه دارن میگن، میگن شما دارید اینو میگید کسی حرفتون رو گوش نمیکنه، یعنی این که این شکلیه. نکته بعد اینه که اگر 4 تا ساحت برای دین بشماریم، یکی رفتار دینی و مناسک دینی و دانش دینی و تجربه دینی، ما قراره بر اینه که مردم رو، خب خیلی متاسفانه دیر وارد این بحث شدیم، قراره بر اینه که مردم توی جامعه اسلامی آموزش دینی ببینن، یعنی توانمند بشن. این توانمندی، آیا نظام آموزشی ما تونسته این توانمندی رو ایجاد بکنه که خود مردم در واقع یه نیروی بازدارنده ای مثل که تعبیر تقوا میکنیم ازش، خودشون بازدارندگی درونشون به وجود بیاد که انقدر در واقع فضا رو باز بذاریم ولی خودش جلو خودشو بگیره یا خیر؟
و بحث فضای مجازی میفرمایید؟
بله بله، در بله در
سی تونسه اینطور خدمات رسانی بکنه یا نه؟ به نظر بنده خیلی در حال حاضر که نه تنها محتوای دینی بلکه ضد دینی داره توی جامعه پمپاژ میشه، به خاطر اینکه این عرصه عرصه استانداردی نیست، شیب زمین به سود ما نیست بلکه به ضرر ماست. لذا هر چقدر هم ما توی این زمین داریم ضربه توی این توپ میزنیم، به سمت دروازه خودمون داره برمیگرده. این بستر اولا باید بشه یک بستر خونسایی که شیبش به سمت محتوای نامناسب و جبهه دشمن نباشه. بعد از اون در بستر شبکه ملی اطلاعات، الان دیگه وقت گذشت، صرفا اشاره بکنم، اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی بشه به معنای واقعی خودش، نه صرفا ادعا باشه، در بستر شبکه ملی به خوبی محتوای مناسب و ارزشمند مطابق فرهنگ ایرانی اسلامی توسط خود مردم تولید میشه. اصلا نیازی نیست حاکمیت اعمال اقتدار و حکم و زور بکنه، خود مردم خود به خود به سمت محتوای مناسب پیش میره.
بسیار آقای غلامی، نکته ای که هست در ارتباط با همین، چون نزدیک به جمع‌بندی هستیم باید بحث رو در واقع جمع جور کنیم، چرا واقعا توی آموزش‌های دینی توانمند نیستیم، خصوصا تو بحث‌های مجازی؟ ما که همه شعارمون، همه در واقع بحثمون، اصلا حاکمیتمون حاکمیت دینی و اسلامیه، چرا نتونستیم خصوصا توی این وجه توانمندی ایجاد بکنیم که یکی از نیروهای بازدارنده خود فرد باشه؟ و حالا که یک در واقع عدم یگانگی توی سیاست ها وجود داره، حتی قانونی که لازم الاجراست، میدونید قانون این نیست که بپرسیم بگیم آقای وزیر چرا اجرا نمیکنه، آقای وزیر بی خود کردی اجرا نمیکنه، قانون اینه. یعنی قانون لازم الاجراست. چرا نتونستیم به این توانمندی برسیم توی بحث مجازی که خود آدم ها در واقع فضای بازدارنده‌ای در وجودشون ایجاد شه. اگر بخوایم به اینجا برسیم بعد چیکار کنیم؟
من یه سوال می‌کنم، مثلا کجا آموزش ما می‌تونیم ازش خیلی دفاع بکنیم؟ الان مثلا می‌تونیم بگیم توی زمینه ریاضیات ما از آموزش بچه‌ها دفاع می‌کنیم؟ آیا می‌تونیم از تو آموزش ادبیات فارسی بگیم بچه‌ها یه دست با فضای ادبیات ما آشنا هستن؟ الان بچه‌های ما با سعدی آشنا هستن، با فردوسی حداقل یه خورده خوندن. ما تو زمینه آموزش تو همه عرصه‌ها مشکل داریم. بعد ناراحتی و چالش فضای جدید مثلا رسانه‌ای و فضای مجازی اینه که ما نمی‌تونیم کپی هم بکنیم. یعنی میگم شما نکنید الان مسائلی که ما اینجا باهاش مواجهیم، فرض کنید تو همین بحث آی او تی که فرمودید، اصلا الان مسائل روز اونورم هست. یعنی شما فرض کنید بحث‌های اخلاقی مثل حریم خصوصی که توی آی او تی خیلی جدی مطرح میشه، اونا الان دوچار چالشن. مسائل اخلاقی که توی مثلا ماشین‌های خودران داره به وجود میاد، اونوریا مواجهن، ما مواجهیم اگه مثلا وارد این عرصه بشیم. ما طولای آموزش تو همه عرصه‌ها مشکل داریم، تو این زمینه مشکل داریم. حالا میگید آموزش دینی چرا مشکل داره؟ آموزش دینی به نظر من علاوه بر این مشکل یه به قولی سختی و مشقت دیگه هم داره.
ما با فضای کلانش فعلا کار نداریم، ما با فضای کلان آموزش دینی کار نداریم. آموزش‌هایی که از نظر خب یکی از وجوه و شیوخ در واقع دین اخلاق بدون شک، یعنی اخلاقی که برآمده از در واقع نگاه دینی، خصوصا نگاه ایدئولوژیک ماست. اگر میتونستیم توی زمینه خصوصا اخلاق مجازی موفق باشیم توی آموزشه، شاید بسیاری از این عوارض به سمت در واقع منفی حرکت
میکنه. من به نظرم ادبیات نظریش خیلی لاغر. یعنی شما نگاه کنید الان وقتی میگیم اخلاق، عمده افراد حتی کسی که تحصیل کرده اصلا معنی حسن و خلق تو ذهنشون میاد. وقتی میگیم مثلا یه بحثی مثل حریم خصوصی، کپی رایت، اینا هم جزء بحث اخلاقی، اصلا طرف قبول نمیکنه تو وهله اول. کلی باید توضیح بدیم. من به نظرم میاد ادبیات نظریش خیلی لاغره و ما تو بخش پژوهش‌های نظریش بیشتر کار بکنیم، بیشتر تولید بکنیم.
بسیار عالی. اما آیه ابراهیمی جمله آخر از تاری رو بشنویم و جنبندیتون.
خدمت شما عرض کنم که ببینید باز برمیگردیم به همون نظر حقیر هست، برمیگردیم به همون موضوعی که عرض کردم. ما در عرصه جنگ تونستیم یک جریان سازی بکنیم که از صدر تا ذیل همه تو میدان باشن و حتی کسانی که از جهت مالی در مضیقه بودن از منافع حداقلی خودشون گذشتن تا یه اتفاقی افتاد، رسید به اینجا که مثلا با خودتو بهتر از من میدونید ایران فقط با عراق در جنگ نبود، خیلی از کشورها کمکش میکردن، ولی تونست به یک سرمنزلی برسه با عزت. من حرفم اینه، ما درسته محتوا و ساختار، یعنی محتوایی که الان داره تو فضای مجازی منتشر میشه و ساختار سیستمی که داره شکل گرفته، اینا همه برای این که یک جریانی رو از جامعه ما حذف کنن، اونم اون اصالت دینی ماست، اون ریشه ای که با گوشت و پوست و استخون ما در ریشه های ماست، اونو میخوان حذف بکنن. حالا به اگه طریق کن، از هر طریقی که بتوانن تو میدان میان. من نکتم اینه، میگم آقا اون محتوای سری و انباشته شده ای که داره میاد اینقدر زیاد شده که ما فکر میکنیم که تو فضای معنوی اون ضعیف بودیم. نه، کارم انجام شده، بدون زحمت نبوده. خیلی از بزرگان ما، خیلی از علمای ما، حتی از مراجع دارن زحمت میکشن تو فضای مجازی فعالیت میکنن. این نکته اینجاست، ما باید حجم ورودمون رو زیاد کنیم و سرعتمون رو بالا ببریم که بتونیم مقابله کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از حضور بزرگواران در این بحث. اما توی بسیاری از کشورهای متعدد خصوصا کشورهای غربی تکلیفشون با دستبندی رسانه مشخص، یعنی اگر فضاهای محدودی در اختیار ترویج دین هست، مثلا عرض کردم تلویزیون‌ها، رادیوها و فضاهای مجازی، ما قرار حاکمیت اسلامی داشته باشیم که همه فضاهامون به سمت در واقع اخلاق حرکت بکنه. انعکاس رو شنیدیم و بحث در واقع اخلاق و نگاه اخلاقی به فضاهای مجازی و اینترنت رو داشتیم و زمانی نداریم برای جمع‌بندی بیشتر و از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید. خدا نگهدار.